یا و زرخونه منگل تا سوراندی که بی بخیر رخلی
مننه احمد جانه شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش با امیدی ای که روز خوب را گذشتانده باشین تا پایین مجله خبری با شماستم در جریانی برنامه هم از اجلاس امروزی در استانبول مشنوین که رئیس جمهور افغانستان در جلسه بار دیگه روی نقش پاکستان برای برقراری ثبات در کشور تاکید کرد.
Our hope is that with the help from our brothers in Pakistan, we will manage to wean away the Taliban leadership from some of the long-established networks of support they enjoy outside Afghanistan.
از مخالفت تعدادی از اعضای ولسی جرگه با دایر شدن لوی جرگه هم مشنوین، ولی نخست همکارم امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
کنفرانس بین‌المللی در رابطه با افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه برگزار شده است. قماندانی امنیتی کابل میگوید نیروهای امنیتی 580 کیلوگرم هیروئین و 10 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند و حکومت پاکستان امروز روی این موضوع رأی مثبت داد که هند به حیث برگزیده‌ترین کشور برای پاکستان پنداشته شود. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. کنفرانس بین‌المللی در رابطه با افغانستان امروز در شهر استانبول ترکیه برگزار شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در این کنفرانس خطاب به اشتراک کننده ها گفت افغانستان برای رسیدن به صلح و همکاری کشورهای جهان به ویژه پاکستان نیاز دارد. کرزی همچنان گفت پیمان همکاری های استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا به هیچ کشور همسایه آسیب نخواهد رساند. همکاری استراتژیک ما با ایالات متحده آمریکا و همکاری‌های استراتژیک که در آینده با دیگر کشورها خواهیم داشت، هیچ کشور دیگر به شمول همسایه‌های ما را با تهدید مواجه نخواهد ساخت. ما به هیچ وجه وارد همکاری نخواهیم شد که همسایه‌های ما را به خطر مواجه بسازد و نقش افغانستان را به حیث یک کشور صلح‌آمیز، دوست و عضو سازنده جامعه جهانی تهدید کند. در کنفرانس استانبول نماینده های حدود 20 کشور به شمول آمریکا، ایران، هند و جمهوری های آسیای میانه و نمایندگان سازمان ملل متحد، ناتو و سازمان های خیریه اشتراک کردند. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در آغاز اجلاس استانبول گفت برای رسیدن به صلح در افغانستان با یک همبستگی واقعی نیاز است. در این باره در جریان همین مجله خبری گزارش مفصل خواهیم داشت. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند 3 تن از مخالفین مسلح دولت صبح امروز هنگام جاسازی ماین در ولسوالی خوگیانی این ولایت از سوی نیروهای ائتلاف کشته شدند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در این رویداد به کس دیگر آسیب نرسید است. در یک خبر دیگر از ولایت ننگرهار گفته شده است که قوم علی شیر در ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار دیر و سلاح‌های سبک و سنگین خود را به دولت تسلیم کردند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار این قوم به خواست خود سلاح‌های خود را به دولت سپردن. قوم علی شیر در حال تصمیم گرفتند که اسلحه خود را به دولت تسلیم کنند که چند پیش این قوم و قوم سیپای بر سر زمین منازعه داشتند و هر دو طرف با استفاده از سلاحهایی که نزدشان موجود بود یکدیگر را تهدید می‌کردند. قماندانی امنیتی کابل میگوید نیروهای امنیتی 580 کیلوگرم هیروئین و 10 کیلوگرم چرس را کشف و ضبط کردند. در خبرنامه نشر شده از سوی قماندانی امنیتی کابل آمده است که 12 تن نیز همراه با این مواد دستگیر شدند. وزارت داخله در همین خبرنامه همچنان از کشف و ضبط صدها لیتر مشروبات الکلی خبر می‌دهد. محل دقیق دستگیری این افراد و ضبط مواد مخدر یاد شده در اعلامیه ذکر نشده است. خبرهای مربوط به رویدادهای جهان و منطقه پس از یک آگهی کوتاه. ادامه خبرها از رادیو آزادی. حکومت پاکستان امروز روی این موضوع رأی مثبت داد که هند به حیث برگزیده‌ترین کشور برای پاکستان پنداشته شود. وزیر اطلاعات پاکستان فردوس عاشق اعوان امروز به خبرنگاران در اسلام آباد گفت این تصمیم به اتفاق آرا توسط اعضای کابینه صدر اعظم یوسف رضا گیلانی تایید شد. پاکستان از جمع حدود 100 کشور دوستش به شمول چین که نزدیکترین همپیمان اسلام آباد است، هند را به حیث برگزیده‌ترین کشور انتخاب کرد. هند و پاکستان برای تقریبا یک دهه به سر کشمیر با یکدیگر اختلاف داشتند که این موضوع دوبار این دو کشور را در درگیر جنگ ساخته است. مذاکرات صلح میان دو کشور در جریان امسال از سر گرفته شد. این مذاکرات پس از حملات سال 2008 بالای شهر ممبئی هند که در آن 166 نفر توسط مردان مسلح پاکستانی کشته شدند متوقف شده بود. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی قرار است برای تقویت روابط میان تهران و رهبران جدید در ترابلس راهی لیبیا شود. حکومت ایران در خبرنامه امروز گفت صالحی پس از اشتراک در کنفرانس استانبول درباره افغانستان وارد لیبیا خواهد شد. ایران در حالی که از شورش برزد رژیم معمر قذافی حمایت میکرد، با عملیات نظامی ناتو در حمایت از این شورشیان مخالفت نشان میداد. عملیات نظامی ناتو در فروپاشیدن رژیم قبلی لیبیا و پایان دادن حاکمیت درازمدت معمر قذافی کمک کرد. حکومت ایران درباره سفر صالحی به لیبیا جزئیات ارائه نکرده است. صدر اعظم یونان جورج پاپاندریو امروز با رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل درباره بحران اقتصادی اروپا در پاریس صحبت میکند. این مذاکرات در شهر کن بالای تصمیم پاپاندریو مبنی بر برگزاری یک همه‌پرسی در مورد طرح وضع مقررات سختگیرانه مالی در یونان متمرکز خواهد بود. در همین حال کابینه یونان از برگزاری این همه‌پرسی پشتیبانی کرده است. پاپاندریو در جلسه‌ای که در پشت درهای بسته برگزار شد با وزرای کشورش گفت این همه‌پرسی در داخل و خارج از یونان پیام واضحی را به مردم خواهد رسانید. یک محکمه بریتانیایی حکم کرد که بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس جولیان آسانج به سویدن فرستاده شده و در آنجا به اتهام جرایم جنسی محاکمه شود. محکمه استیناف لندن امروز این حکم محکمه ابتدایی را تایید کرد و درخواست استیناف جولیان آسانج را رد کرد. مقامات سویدنی خواستار بازجویی از جولیان آسانج هستند، زیرا دو بانوی رضاکاری که با ویکی‌لیکس کار می‌کردند ادعا دارند که آسانج بالای آنها تجاوز جنسی کرده است. آسانج این ادعا را رد کرده می‌گوید که وی به خاطر پخش اسناد محرمانه حکومت امریکا با این دسیسه روبرو شده است. آسانج که در اصل استرالیایی است همچنان بالای حکومت امریکا انتقاد کرده و گفته است واشنگتن بالای بریتانیا و سویدن در رابطه به این قضیه فشار وارد میکند. جولیان آسانج امروز هنگامی که محکمه را ترک میکرد یک بار دیگر گفت که تبعید او به سویدن، کشوری که او در آن تا حال رسما با ارتکاب جرم متهم نشده، غیر قانونی است. تا حال این واضح نشده که جولیان آسانج دوسیه خود را به سر محکمه پیش خواهد کرد یا خیر. آسانج در ماه دسامبر سال 2010 پس از آن در لندن بازداشت شد که سویدن به اساس قوانین اروپا دستور بازداشت وی را صادر کرد. محاکمه یکی از فعالان معروف حقوق بشر در بلاروس الیس بیالیاتسکی امروز در منسک آغاز شد. الیس که رهبر مرکز حقوق بشر به نام ویاسنا با یا بهار است، در چهارم ماه آگوست به اتهام نپرداختن مالیه بازداشت شد. جامعه جهانی بازداشت وی را محکوم کرده است. همکاران و طرفداران الیس میگویند دوسیه‌ای که بر علیه وی باز شده انگیزه سیاسی دارد. و الکسی میلر رئیس شرکت گازپروم روسیه امروز گفت پایپلاینی که گاز روسیه را از طریق کره شمالی به کره جنوبی انتقال خواهد داد تا سال 2017 ساخته و به بهره برداری سپرده خواهد شد. و این سخن را پس از دیدار رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدویرف با رئیس جمهور کره جنوبی لی میونگ باک که به روسیه سفر کرده است گفت. گازپروم و مقامات ارشد روسی بالای ساختن این پایپلاین 1100 کیلومتری تاکید دارند، زیرا انتقال گاز توسط این پایپلاین نسبت به انتقال آن از جزیره شاخالی و کره جنوبی ارزان تر تمام می شود. مقامات روسی می گویند کره شمالی که سالانه صدها میلیون دلار از این پروژه سود خواهد برد، از مفکوره احداث این پایپلاین گاز پشتیبانی می کند.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز در جلسه استانبول بار دیگر روی نقش پاکستان در برقراری ثبات در افغانستان تاکید نموده، خواهان قطع روابط رهبران طالبان با شبکه‌های حمایتی آنان شد.
Our hope is that with the help from our brothers in Pakistan we will manage to wean away the Taliban leadership from some of the long established networks of support.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تجهیزات نیروهای اردوی ملی کشور تکمیل شده و آنان قادر خواهند بود پس از سال 2014 میلادی امنیت کشور را تامین کنند.
اردوی ملی افغانستان در لحاظ کمیت و کیفیت و تعلیمات و تجهیزات بعد از سال 2014 توانایی انجام وظیفه تامین امنیت داخلی و خارجی را داشته.
از مخالفت تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان با دایر شدن لویه جرگه هم میشنوید، ما را همراهی کنید. شنونده عزیز، در خبرها شنیدین که کنفرانس بین المللی که به هدف ایجاد یک نقشه عملی راه برای برقراری امنیت و انکشاف اقتصادی در افغانستان دایر شده، امروز در استانبول صورت گرفت. در این کنفرانس که به میزبانی رئیس جمهور ترکیه عبدالله گل دایر شده بود، رؤسای جمهور افغانستان، پاکستان و مقامات ارشد 14 کشور منطقه به شمول چند کشور غربی شرکت داشتند. رئیس جمهور افغانستان امروز در اجلاس استانبول بار دیگر روی نقش پاکستان در موضوع برقراری ثبات در افغانستان تاکید کرد و گفت که بدون همکاری پاکستان صلح در افغانستان امکان نداره. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
10 سال بعد از اینکه طالبان از قدرت برکنار گردیدن، امروز چهارشنبه رهبران کشورهای منطقه برای دریافت راه‌ها جهت بهبود امنیت و انکشاف اقتصادی در افغانستان تعهدات را وعده سپردند. این در حالی است که نیروهای بین‌المللی برای تک کردن افغانستان تا پایان سال 2014 میلادی آمادگی می‌گیرند. ترکیه روز چهارشنبه در شهر استانبول کنفرانس منطقوی یک روزه را روی مسئله افغانستان میزبانی می‌کند. نماینده های کشورهای همسایه افغانستان و منطقه در سخنرانیشان در این کنفرانس به حمایت از حاکمیت افغان ها، عملی شدن روند انتقال مسئولیت های امنیتی به قوای افغان، تلاش برای حل سیاسی جنگ در افغانستان و انکشاف اقتصادی در این کشور حمایت خود را اعلان کردند. به نوشته ای اسوشیتد پرس، این اجلاس موفق بود، طوری که اشتراک کنندگان همه همبستگی خود را از فیصله های آن اعلان کردند. اما باید خاطر نشان ساخت که چیزهای زیاد باقی ماندن که هنوز حل نگردیدن. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در سخنرانیش گفت مبارزه با تروریسم و تندروی و همچنان مبارزه با قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان که در حال حاضر افغانستان علیه آن در کشمکش و مبارزه قرار دارد، مشکلاتی هستند که یک کشور به تنهایی در برابر آن مبارزه کرده نمیتواند. این وظیفه ما همسایه های افغانستان است تا به وحدت، ثبات و پیروزی افغانستان کمک کنیم، زیرا صلح و ثبات در این کشور به منفعت مشترک همه ما خواهد بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه‌اش در این کنفرانس گفت ما با همکاری کشورهای جهان به خصوص پاکستان نیاز داریم و افزود
The peace process will not succeed unless we are able to get the top leadership of the Taliban.
پروسه صلح در افغانستان بدون جلب همکاری رهبری طالبان که در پاکستان مستقرن موفق نخواهد شد. ما امیدواریم که با کمک برادران پاکستانی خود بتوانیم رهبری طالبان را از شبکه‌های حمایتی آنان دور ساخته و به پروسه صلح جلب نماییم. اما پاکستان از موجودیت مخفیگاه طالبان در خاک آن کشور انکار کرده و خاطر نشان نمود که شمارش زیاد از عساکر این کشور در راه مبارزه با این گروه ها در پاکستان کشته و تلف شدند. در کنفرانس استانبول نمایندگان حدود 20 کشور به شمول امریکا، ایران، هند و جمهوری های آسیای میانه و نمایندگان سازمان ملل متحد، ناتو و سازمان های خیریه اشتراک نمودند. وزیر خارجه آلمان در این کنفرانس گفت که تجارب 10 سال جنگ در افغانستان با ما می آموزد که مسئله افغانستان را نمی توان از طریق جنگ پایان داد. او که به نمایندگی از کشورش صحبت می کرد افزود ما در افغانستان بر راه حل سیاسی با حمایت کامل همسایان نیاز داریم. رئیس جمهور کرزی در ادامه صحبتش گفت که کشورش چشم براه فیصله های کنفرانس بزرگ بین‌المللی در بن است که در ماه آینده برگزار می گردد و افزود در کنفرانس بن ما نقطه نظرهای خود را در 10 سال آینده شریک می سازیم.
قابل ذکر است که وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی امروز در اجلاس استانبول مخالفت شدید کشور خود با پیمان همکاری های دراز مدت استراتژیک بین افغانستان و امریکا ابراز داشت. شنونده عزیز، در حالی که کنفرانس منطقوی استانبول در مورد افغانستان امروز در ترکیه جریان داشت، شورای عالی صلح افغانستان خواهان قطع مداخلات کشورهای همسایه در امور داخلی افغانستان شد. شورای عالی صلح افغانستان گفته که راندوزی کنفرانس های استانبول و بن دوم که هدف اساسی اونا برقراری سال در افغانستان می باشه، بدون همکاری کشورهای همسایه و منطقه رسیدن به هدف ناممکن خواهد بود. لحظات پیش شنیدین که رئیس جمهور کرزی هم در اجلاس امروز در استانبول گفت که بدون همکاری پاکستان سال در افغانستان برقرار نخواهد شد. در رابطه با مسائل مربوط به سال و تلاش ها برای برقراری سال در کشور، باید گفت که تعداد از اعضای ولسی جرگی افغانستان مخالفت جدیشان با دایر شدن لویه جرگه ابراز داشتن. جزئیات موضوع را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل فریبا واحدی مشنوین.
چنین به نظر می رسد که ولسی جرگه افغانستان در موقف خود بسر راه اندازی لوی جرگه عنعنوی در کشور یک بار دیگر به دو دسته، یعنی مخالف و موافق، تقسیم شدند. با آنکه ولسی جرگه افغانستان برگزاری لوی جرگه عنعنوی را با اکثریت آرا مغایر قانون اساسی این کشور توصیف کرده است، اما شماره از اعضای ولسی جرگه تاکید می کنند که موضوع اشتراک وکلا در لوی جرگه عنعنوی به دور از اختلافات سیاسی نگه داشته شود. گفته می شود که با وجود این تصمیم ولسی جرگه، حدود 150 عضو این جرگه به هدف اشتراک در لوی جرگه عنعنوی نامهایشان را ثبت کردند. گلپاچا مجیدی یکی از این وکلا است. او در اجلاس روز چهارشنبه ولسی جرگه در مورد اشتراکش در لوی جرگه عنعنوی چنین گفت:
تا جایی که من معلومات دارم، این جرگه مشورتی است. صلاحیت تصمیم آن محفوظ به ولسی جرگه و شورای ملی است که این مسئله را خود رئیس جمهور هم به ما گفته است. من وعده می دهم اگر در جرگه مشورتی فیصله صورت گیرد، اولین کسی که مخالفت می کند من هستم. دوستان محترم باید متوجه باشند، زیرا این جرگه برای مصالح ملی افغانستان است. در اینجا نظریات سیاسی نباید باشد.
اما شمار دیگر از نمایندگان مردم در ولسی جرگه که مخالف اشتراک در لوی جرگه عنعنوی هستند، از هیئت اداری ولسی جرگه میخواهند که از مصوبه ولسی جرگه در مورد موقف این جرگه در ارتباط به تدویر لوی جرگه عنعنوی حمایت کنند. به اساس معلومات هیئت اداری ولسی جرگه، در 8 مای سرطان سال جاری، در حالی که نصاب مجلس 126 تن بود، اما به اتفاق آرا برخلاف لوی جرگه عنعنوی رای دادند. محمد عظیم محسنی از جمله وکلایی است که این جرگه را مخالف قانون اساسی خوانده و میگوید:
جرگه را نمیخوام که جرگه ای که عملی کسانی که خودش برگزار کننده جرگه هستند، خود اونا نمیدانند که جرگه چی میکنند، اجندای از چی است. جناب رئیس هیئت اداری، اگر از مصوبات مجلس دفاع کردن میتونیم، فبها اگر نه که نمیتونیم، احترامانه باید استعفا بدین.
اما حکومت افغانستان از قبل اجندای لوی جرگه عنعنوی را اعلام کرده و گفته است که در این جرگه از نمایندگان مردم از مناطق مختلف کشور در مورد ایجاد روابط دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا نظرخواهی صورت میگیرد. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، مسئله اشتراک وکلا در لوی جرگه عنعنوی را وابسته به وکلا می دانند و به گفته او در این مورد هیئت اداری هیچ کار کردن نمی تواند.
مخاطب شما ما بودیم که شما گفتیم که چه از مصوبه مجلس چرا تو دفاع نمی کنی، چرا به تدبیر نمی گیری. ما یک نفر هستم، هیئت اداری جمعا 5 نفر هستیم. امروز اینمی شما وکیل هستین، 152 نفر ثبت نام کرده که ما در جرگه عنعنوی شرکت می کنیم، همین شما وکیل هستین.
یکی از علتهایی که شماره از اعضای ولسی جرگه با برگزاری لوی جرگه عنعنوی مخالفت میکند این است که آنان این را حق خود میدانند که در مورد موضوعی که لوی جرگه عنعنوی راه اندازی میشود، آنان به عنوان نماینده های مردم روی آن بحث کنند. اما رئیس جمهور افغانستان و مقامات کمیسیون برگزاری لوی جرگه عنعنوی اطمینان میدهند که بحث های این جرگه جنبه مشورتی دارد و تصمیم نهایی به شورای ملی تعلق میگیرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
دلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات
ما فقط فرار دیاد شد
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 6:49 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. زرغونه منگل سوم، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. مقامات وزارت داخلی افغانستان گفتند که در همکاری نزدیک با آیساف تلاش‌های خود به هدف تطبیق فرمان شماره 62 رئیس جمهور کرزی در زمینه مسدود کردن کمپانی‌های خصوصی امنیتی در افغانستان تشدید بخشیدند. معین پلیسی وزارت داخلی افغانستان بعد از شاشت امروز در کابل در یک نشست خبری با نماینده سفارت امریکا در قماندانی آیساف گفت که از سال گذشته به این طرف پس از صدور این فرمان رئیس جمهور کرزی 57 شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان لغو شدند. جمال ناصر صدیقی افزود که هنوز هم 46 کمپانی امنیتی خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند. جزئیات موضوع را از سحر لیوال مشنوید.
مقام های وزارت داخلی افغانستان می گویند با جدیت تلاش می کنند تا متبقی شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور نیز منحل شوند. جمال ناصر صدیقی معین پلیسی وزارت داخلی افغانستان گفت که در نظر دارند تا با همکاری آیساف مسئولیت این کمپانی ها با پلیس نظم محافظت عامه واگذار شود.
یک پروسه بسیار دشوار هست، مسئولیت بسیار بزرگ هست، ولی ما یک جا با جنرال سیب دورمن و تمامی جامعه بین‌المللی که ما را حمایت میکنند تمام سعی و کوشش خود را انجام خواهیم داد تا این مسئولیت ها را مطابق تایملاینی که از طرف شخصی رئیس جمهور تعیین شده انجام بدیم. ما پلانگذاری های خود را طوری ترتیب کردیم که امی ترانزیشن یا انتقال امنیت از کمپانی های امنیتی خصوصی و نیروهای محافظت عامه هیچ نوع خلای امنیتی به وجود نیاید.
آقای صدیقی که بعد از ظهر روز چهارشنبه در کابل در یک کنفرانس خبری مشترک با جنرال آدورمن نماینده سفارت امریکا در قماندانی آیساف صحبت می کرد گفت شرکت های خصوصی امنیتی که امنیت مراکز دیپلماتیک و آیساف را تامین می کنند از این امر مستثنا هستند. رئیس جمهور کرزی سال گذشته در خصوص لغو شرکت های امنیتی خصوصی در افغانستان فرمان داد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که به اساس این حکم رئیس جمهور تا کنون 57 شرکت خصوصی امنیتی در این کشور منحل شدند. با گفته مقام های این وزارت هنوز هم 46 شرکت امنیتی خصوصی در افغانستان فعالیت دارند و تا ماه مارس سال 2012 میلادی بسیاری از این کمپانی ها نیز لغو خواهند گردید. در همین حال برید جنرال آدورمن حمایت خود را از انتقال مسئولیت های شرکت های امنیتی خصوصی به پلیس نظم و محافظت عامه اعلام کرد.
شما می دانید که ما در این کار مهم با همکاران افغان خود یک جا تلاش می کنیم تا ظرفیت نیروهای محافظت عامه افغانستان را بلند ببریم. ظرفیت نیروهای افغان در حال انکشاف است و مسئولیت های بیشتری را در بخش امنیت به عهده می گیرند. این همه بخش پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی است که تا سال 2014 میلادی تکمیل خواهد شد.
یکی از نگرانی هایی که در زمینه انتقال مسئولیت های کمپانی های خصوصی امنیتی به پلیس محافظت و نظم عامه و منحل شدن این کمپانی ها وجود دارد این است که با این کار هزاران نفر که در این شرکت ها وظیفه ایفا می کنند وظایفشان را از دست خواهند داد. اما مقام های امنیتی افغان می گویند که تلاش میکنند تا این افراد به صفوف نیروهای امنیتی این کشور جذب شوند.
در ادامه مسائل مربوط به امنیت کشور باید گفت که وزارت دفاع افغانستان گفته تجهیزات نیروهای اردوی ملی کشور تکمیل شده و اونا قادر خواهد بودن پس از سال 2014 میلادی امنیت کشور خود تامین کنند. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز یک نشست خبری در کابل با ابراز این مطلب ابراز داشت که در حال حاضر افغانستان تنها با کمبود نیروهای هوایی روبروس و که این مسئله هم تا سال 2016 تکمیل خواهد شد و از این آیه دلشان به اصطلاح جمع خواهد شد. اما شماره از کارشناسای امور نظامی با این نظر موافق نیستن و میگن که نیروهای امنیتی افغان به گونه لازم تجهیز نیستن و توانایی تامین امنیت افغانستان به تنهایی ندارن. جزئیات موضوع را از فتح محمد بها میشنوید.
هرچند نگرانی ها مبنی بر توانایی نیروهای امنیتی افغانستان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی کشورشان پس از سال 2014 میلادی وجود دارد، اما وزارت دفاع افغانستان اطمینان می دهد که نیروهای افغان آماده پذیرفتن این مسئولیت ها هستند. مقام ها در این وزارت می گویند روند آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان بیشتر شده و نیروها از لحاظ تجهیزات تقریبا روی پای خود ایستادند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به روز چهارشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در حال حاضر نیروهای افغان فقط در بخش قوای هوایی با کمبود روبروست که این مشکل هم تا 5 سال دیگر به کلی مرفوع خواهد شد.
بدون تردید اردوی ملی افغانستان در لحاظ کمیت و کیفیت و تعلیمات و تجهیزات بعد از سال 2014 توانایی انجام وظیفه تامین امنیت داخلی و خارجی را داشته. در حال حاضر تجهیزات اردوی ملی داره همون تجهیزاتی هست که اردوی ایالات متحده آمریکا داره. تجهیزات اردوی ملی فعلا تقریبا تکمیل شده. منهای قوای هوایی تکمیل شدن کامل قوای هوایی تا 2016 به پلان است.
آقای عظیمی همچنان میگوید که افغانستان تلاش دارد تا فرا رسیدن سال 2014 یک اردوی مسلکی منظم و دارای روحیه ملی داشته باشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در حال از مجهز بودن کامل نیروهای اردوی ملی اطمینان میدهد که به تازگی جنرال شیر محمد کریمی لیدرسیز قوای مسلح این کشور وسایل و تجهیزات اردوی ملی را ناکافی خوانده است. در عین حال تعداد از آگاهان امور نظامی هم نسبت به توانایی نیروهای امنیتی افغان ابراز شک و تردید کرده و میگویند که تا اکنون این نیروها به گونه درست آموزش ندیده و از تجهیزات لازم نظامی نیز برخوردار نیستند. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان:
ما صرف یک از 10 صنف دفاعی کشور یک صنف پیاده داریم. ما قوای هوایی نداریم، ما قوای ریاکتیوی نداریم، ما قوای کشفی نداریم، ما قوای سرحدی نداریم، ما قوای تانک نداریم، ما قوای زرهی نداریم، قوای توپچی نداریم. شما ببینین که حتی قوای استحکام ما تابال نیست. سلاح امروز به دست افراد مسلح ما و یا نیروهای امنیتی افغانستان قابل اطمینان نیست.
نگرانی ها در خصوص عدم توانایی نیروهای امنیتی افغان برای گرفتن مسئولیت های امنیتی سراسر افغانستان در حال ابراز میگردد که قرار است به زودی مرحله دوم روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در این کشور به اجرا گذاشته شود. بر اساس معلومات اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان، مرحله دوم واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در 17 شهر و ولایت این کشور تطبیق خواهد شد. حکومت افغانستان گفته است که نیروهای امنیتی افغان کاملا آماده‌اند تا در زمان تعیین شده تمام مسئولیت‌های امنیتی کشور خود را به عهده بگیرند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
همده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر. جواب به سوالات. همه در رادیو آزادی. رادیو آزادی.
گفته شده داستانی فرارسیدن عید قربان قیمت مواشی در بازارهای کابل دو برابر افزایش یافته. تعداد از باشنده های کابل از بالا رفتن نرخ مواشی در پایتخت شکایت دارند. به گفته اونا این مسئله سبب شده که تعداد از اونا برای ذبح در عید قربان مواشی خریداری کردن نتانند. در این حال فروشنده های مواشی در کابل هم ایره میپذیرند که قیمت مواشی امسال افزایش یافته. اونا خشکسالی و برخی از مسائل دیگر از عوامل ازدیاد نرخ مواشی در کابل ابراز کردند. جزئیات موضوع را از ستار فروخ بشنوید.
در حالی که چند روز محدود به عید قربان باقی مانده است، بازار فروش مواشی در کابل رونق یافته، اما مردم از افزایش قیمت مواشی شکایت دارند. اکثرا در کابل در یک یا دو محل مواشی به فروش می رسد، اما در آستانه عید قربان در نواحی مختلف این شهر مواشی فروخته می شود. اما در این بازارها نرخ مواشی در مقایسه با سالهای گذشته بلند رفته است. تعداد از باشندگان کابل که برای خرید مواشی به منطقه چمن حضوری آمده بودند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که امسال قیمت مواشی دو برابر ازدیاد یافته است.
اسم محمد نادر کلندری، به خاطر آمدیم که جمال بری قربانی بگیریم. زیاد قیمت است، تقریبا دوچند قیمت شده. ما که میبینیم پارسال بی کده بودیم، حالی که بی میکنیم دوچند قیمت شده.
والا واسه ما نمیرسم به خون میبینیم، اگه واسه ما رسید میگیریم نشد مجبور دیگه برین دیگه. سر قیمت است الان هر برای رگه بی میکنیم 12000 الی 13000 تا 15000 هم تا بی میگنن.
در بازارهای فروش مواشی در کابل گاو، گاومیش، گوساله، گوسفند و بوس به فروش می رسد که به گفته فروشندگان آن بسیاری از این مواشی از مناطق دور افتاده افغانستان و کشورهای همسایه به کابل آورده می شوند. این فروشندگان مواشی نیز تایید می کنند که نرخ مواشی در سال جاری بالا رفته است. آنان یکی از عوامل افزایش در نرخ‌های مواشی را خشکسالی در کشور می دانند. تعداد از فروشندگان مواشی در این ارتباط به رادیو آزادی چنین گفتند:
علتش ابھی کا بلند شدہ حساب دیگه ایجاد کرا تا بلان بلند از گوش بلند است علت دا واخه گراندی چکالی دا واخه نشدی.
در همین حال تعدادی از مردم در کابل همچنان شکایت میکنند که در آستانه عید قربان نه تنها قیمت مواشی بلکه نرخ لباس، میوه‌جات تازه و خشک و سایر اشیا نیز بالا رفته است. مردم از ادارات زیربطی حکومتی افغانستان میخواهند که تلاش های بیشتر را در زمینه کنترل نرخ ها در بازارهای کشور به خرج بدهند.
گزارش بود از کابل. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغونه منگل هستم. یک دنیا تشکر که با رادیو آزادی بودین. شامتان خوش.